الرحمن الرحيم سلام عرض میکنم خدمت حاضران گرامی خانمها و آقایان. عرض کنم که این بحث ها که اینجا تعقیب میکنیم خب واضح است که هر جلسه با پرسش هایی که پیش میاد متوجه میشدیم که چقدر این بحث اطراف و ابعاد و جهات گوناگون داره و باید سعی کنیم که حتی امکان حداقل اون جهات گوناگون که خودشو نشون میده مهمترین اونها رو مورد توجه قرار بدیم. یک نکته را شاید دو بار سه بار تذکر داده هم خدمتتون دوباره تکرار میکنم. این بحث که در پس جلسه گذشته شروع شده و اون عبارت هست از تصور و تصویری که پاره ای از فیلسوفان درباره خدا دارند و از طریق این بحث منتقل شدم به تعریف هستی و این که خدای این دسته از فیلسوفان همون هستی است، دائما برای این که ما بتوانیم این مطلب به صورت صحیح تر نزدیک بشویم ناچارم این نکته را تکرار کنم که این هستی که اینجا از آن صحبت میشه مبادا تصور بشود که خود این هستی چیزی است که میتوانیم به آن اشاره بکنیم و میتوانیم اون را اینجوری فکر بکنیم که بله موجوداتی هستند و چیزی هم هست به نام هستی. حالا ما در کنار شناختن موجودات میخواییم چیزی را به نام هستی بشناسیم، یه چیزی هم هست به نام هستی. مبادا ذهن در بند و اسارت این مطلب بمانه، چون اگه ذهن در بند و اسارت مطلب بمانه اون چیزی فیلسوفان میخواستن بگوین مفهوم نمیشه. مسئله این نیست که ما همه چیز رو کنار میذاریم با یه چیز مشغول میشه به اون هستی. هستی چیز نیست، اصلا هیچ معنایی از معانی کلمه شیء نیست، به هیچ معنایی از معانی کلمه. و اینو من چند بار عرض کرده ام که فیلسوفان بالاخره اون مطالب را که به نظر ما ساده میاد اون را پیچیده تر میکنن. مسئله خدا و تصویر فیلسوفان از خدا هم یه چنین مطلبی است. باز ما انسان ها به طور عادی هر چی هم کوشش بکنیم به طور عادی معمولی بالاخره خدا در نظرمون یه موجودی است، یه چیزی است، یه اونیست. با این تعبیرات به او اشاره میکنیم، چیزی، موجودی، اون. اما این تصور انسان گونه ما از خدا مشکلاتی به وجود میاره که فیلسوفان سعی میکنن با تصور و تعریفی که به صورت فلسفی از خدا میدهن اون مشکلات رو از پیش پای ما بردارن. انسان وقتی خدا را به صورت یک اون یا به صورت یک شیء یا به صورت یک موجود که خیلی حتی برای با تعبیر موجود نامحدود ولی با تعبیر موجود نامتناهی اون تصورات را در بارش میکنه، خودشو با اون طرف میبینه انسان. یعنی یه طرف انسان قرار میده یه طرف هم اون موجود. حالا هر قدرم نامتناهی باشه هر قدرم نامحدود باشه این برای انسان خیلی مشکلات پیش میاره، هم مشکلات فکری پیش میاره هم مشکلات وجودی پیش میاره. که مثلا از جمله همین مشکلات فکری مسئله شرور شرهایی که در عالم هست، رنجهایی که در عالم هست، مصیبتهایی که در عالم هست. اون وقت آدم از خودش میپرسد که خب حالا اون موجود مطلق نهایی که هم قادر متعال است، هم عالم مطلق است، هم خیر مطلق است، چرا این مصیبت را به سر من آورد؟ چرا با من چنین میکند؟ چرا سیل میفرستد؟ چرا زلزله میفرستد؟ این شرور در عالم چیه اگر او قادر مطلق است و عالم مطلق است و خیر مطلق است؟ اون که میتونه این کارا رو نکنه چون قادر مطلقه، پس چرا این کارا رو میکنه؟ این حرف رو پیش میاد، چون انسان خودش رو با او طرف کرده. همونطور که آدم یک دوستی داشته باشه که بگه من یکی هم دوست دارم یکی دیگه هست، این انتظارها براش پیش میاد که حالا اون دوست چرا با من بی‌مهری میکنه؟ من یکی، پدرم یک، اون سوال پیش میاد که پدرم چرا اینقدر با من بی‌تفاوته؟ مثلا این طلبکاری ها و اعتراض ها و یکی دو کردن ها، یکی دو کردن های انسان ها با خدا در طول تاریخ که خود ادبیات خیلی گسترده ای را به وجود آورده، این از همین ناشی است که انسان نمیتونه از تصور انسانوار گونه از خدا رها بشه و بعد به اون طرف میشه. مثل این که اینجوری خیلی هم بخواد با تنزیه حرف بزند، میگوید تمام مقدرات من دست اوست، تمام سرنوشت من دست اوست، این تعبیرات رو میکنه. مثل این که یه انسانی هست، یه فوق انسانی هست، سرنوشت این انسان دست اون فوق انسانه. میگه خیلی خوب، راضی هم به رضای تو. مثلا خیلی هم بخواد در سطوح مثلا لطیفتری حرف بزند، میگوید راضی هم به رضای تو. اما این تحملش برای بسیاری از انسان ها این تعبیرات مسئله رو حل نمی کنه. بالاخره این براش میگه تو که قادر مطلقی، تو که عالم مطلقی، تو که خیر مطلقی، نمیشد من دچار فلان بیماری نشوم، نمیشد من عزیزم را از دست ندم. این یکی دو کردن ها و انتظار ها و این توقعات که در طول تاریخ انسان ها از خدا داشتن، این مال این بوده است که انسان ها یه طرفی برای خودشون تصور میکردن که اون خداست. یه دانشجوی دختر خانم جوان حدود 15-16 سال پیش در دانشکده الهیات، دانشجوی منم بود، این دختر خانم یه عوارضی درش پیدا شد، یواش 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 معلوم شد این بیماریه که به تدریج بدن رو فلج میکنه، اسم MS. بله، و این بیماری رو دارم. حالا این با این بیماری مبارزه کرد، چه کرد؟ یواش 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 میدونید دیگه عوارض این بیماری چیست. روز به روز این دختر مثل شمع آب میشد، در واقع بسیار حالت رقت‌آوری هم داشت، بسیار با استعداد و با نشاط بود و رسالی فوق الانسان شم با من گذارنده بود و این میدیدم چقدر با نشاط و با استعداد و با آدم متأثر میشد. یه روز گفت که خلاصه من دیدم این به این مرحله رسیده که آخه این خدا با من چرا اینجوری میکنه. من مقداری برای اون توضیح دادم که دختر خانم عزیز، تو طرف شدی با خدا، داری از یکی میپرسی که چرا داری اینجوری میکنی. این محصول همان انسانوارگونه تصور کردن خداست. مگه کسی هست که با او طرف بشوی و از او طلب بکنی؟ کسی هست در کنار تو؟ چون این انتظارهای ما معمولا از کسیه. آیا خدا کس هست؟ اونم به این معنا که بهش ازش مطالبه کرد چرا اینجوری میکنی، چرا اونجوری میکنی مثلا. و اون مدت من اینو داشتم توضیح میدادم که اصلا این نیست قضایا که یک کسی باشه و این کس ملتزم شده باشیم هر دو، هم من و اون کس، که پا از حدودی فراتر نگذاره، مقید باشیم هر دو به یه سلسل ارزش هایی که هیچ کدوم از اونها نباید تجاوز کنیم، از اون ارزش ها حد حدودی برای هم دیگه تعیین کرده باشیم. تو منو عبادت کن، منم به تو روزی بدهم، هم تصوراتی که در ذهن ها هست. تو بندگی بکن، من تو رو به بهش ببرم. این معاملات، حساب کتاب، طرف شدن. خب این گفتم اینه داستان. کوشش فیلسوفان در این تصویرها و تصورهای فلسفی از خدا مقدار زیادی برای حل این مشکلات، برای این که انسان یکی خدا یکی، این دوگانگی برداشته بشه به این شکل و پرونده به این شکل دعا پیدا نکنه. من که میتونم عرض بکنم اونا این تصویرها رو کرده ام تا این مشکلها رو حل کنن، نه، اما خودشون معتقد هستن که پاره ای از عواقب و فوائد شناخت فلسفی، شناخت های دقیق فلسفی، این که این دوگانگی برداشته میشه به این شکل، این که خدای جایی موجودی تصور بشه که حالا داره چنین و چنان میکنه در باره جهان و یا در باره انسان، این تصور میشه سودونده بشه. همونطور که شاید در آینده در یه جلسه همینو بهش بپردازم که خب بنابر این تصویر و تصوری که فیلسوفان از خدا دارن، رابطه خدا و جهان چگونه باید تصور بشه، رابطه خدا و انسان چگونه تصور میشه اون وقت، آیا بازم مجالی برای اون سوال جواب ها میمونه؟ بنابراین اینو توجه داشته باشید. همونطور که عرض کرده ام، ما اصلا وارد فضای دیگری شده این به کلی در این بحث ها، فضایی که متفاوت است و اون فضایی که در آن به طور معمولی از خدا سخن میگوییم، به طور معمولی از انسان سخن میگوییم و خدا را یک کسی میبینیم، یک شخصی به اون معنا که نفلش کردن، نه به شخص به اون معنا که قبول کردیم، درک میکنیم. خب این یه نکته است. در جلسه گذشته وقتی داشتم تصویر و تصور پاره از فیلسوفان از خدا را بیان می کردم، گفتم تقریر اونها این است که خدا هستی مطلق، و در تعریف هستی مطلق گفتم که هستی مطلق در نظر اونها یعنی نیستی بر ندار. این تعبیر واجب الوجود به ذات که در اینجا کردم، گفتم اونها میگوین ما هستی رو وقتی تحلیل میکنیم به این نتیجه میرسیم که هستی که نمیشه نیستی برداره. که اون تعبیر فلسفی واجب الوجود به ذات به زبان ساده معناش این می شود که یعنی نیستی بر ندار، به صورت ازلی ابدی نیستی بر ندار که میشه عین هستی، و این که این عین هستی همه جا را پر کرده، و بعد این عین هستی یا هستی مطلق صفات کمال را دارد، علم، قدرت، حیات، اینها همه این صفات کمال همه به نحو کامل در اون هست. یکی از دوستان در جلسه گذشته سوالی کرده بود که من به صورت مختصر از کنار اون رد شدم، ولی بعدم متوجه شدم که کم بیشتر توضیح بدم، باید بیشتر توضیح بدم. سوال کرده بودم که خب اگر هستی مطلق همه صفات کمال را داره، چرا پاره از موجودات پاره از کمالات را دارن، پاره از موجودات اون کمال را ندارن؟ چرا مثلا انسان شعور داره، دانایی داره که یه کماله، اما حیوان یا پاره از حیوانات در اون مرحله که انسان شعور و دانایی داره ندارن؟ چون برای پاره از حیوانات هم یه شعور الان قائلن، جانور شناس ها پاره از حیوانات یه مرحله از شعور رو دارن. و یا جمادات، سنگ، کوه که اصلا شعور ندارن، این کمال مثلا چرا در پاره از موجودات هست و پاره از موجودات نیست؟ شما که میگید که یا فیلسوفان که میگوین که هستی همه این کمالات رو داره، یه جوابی از کردم، ولی اون را من میخوام الان به اصطلاح یک کمی بیشتر در بارش توضیح بدهم. و اون اینه که فیلسوفان میگویند این کمالات هستی مطلق که به صورت کامل برای هستی مطلق ذکر میکنند، این ظهورش در موجودات مراحل داره، در هر موجودی هر کمالی ظاهر نمیتونه باشه. مثلا اگر سنگ شعور نداره، برای این که سنگ قابلیت پذیرفتن کمال شعور را نداره. اگر درخت شعور نداره، برای این که درخت قابلیت پذیرفتن کمال شعور را نداره. نقص از سوی خدا نیست در تجلیش به اصطلاح، نقص از موجود است در ظرفیتش که هر کمالی را نمیتونه بپذیره و هاکذا. برابر این لازمه این که همه صفات کمال در خدا هست این نیست که همه موجودات همه کمالات رو داشته باشن، نه اینطوری نیست. حالا نمیخوام اینو زیاد درش توضیح بدم، رد میشم از این مطلب، وارد بحث دیگری میشم. امروز میخوام همون مطلب فیلسوفان را با بیان دیگری توضیح بدهم، یا با تقریر دیگری توضیح بدهم که خود فیلسوفان، بخشی از فیلسوفان خداشناس، اون تقریر را پیش کشیده ام که اتفاقا یکی از دوستان در جلسه گذشته هم به اون اشاره ای کرد، به نظر شبنده گفت و اون اینه. این که میگویند خدا یعنی هستی مطلق، برای اینکه این هستی مطلق را برای ما مفهوم بسازند، روی واژه مطلق تکیه کردند، نه وجود به وجود. مطلق، مطلق یعنی چه؟ خدا آن مطلق است میگویند. در تصور اونها خدا آن مطلق است در مقابل مشروطها، و میگویند هر انسانی مطلقی دارد، هیچ انسانی نیست که یک مطلق نداشته باشه. تعریف مطلق کار آسانی نیست، که منظور از مطلق چیست. ولی هر انسانی اگر در مجموعه اون چی که در قلمرو مدرکات خودش داره مجموعه اون رو بررسی بکنه، خواهد دید که بالاخره یک جا وانسته و اون کله. به کل، هر وقت درکی از کل داشته باشه دیگه اونجا وانسته، فکر میکنیم که به آخر خط رسیده، فکر میکنیم که دیگه یه جای خیلی محکمی پیدا کرده که میتونه اونجا وایسه. مثلا انسان میپرسه که درخت چرا به وجود میاد؟ نمیپرسه. وقتی میپرسه چرا به وجود میاد؟ چون وجودی را که اونجا هست وجود مشروط میبینه درخت را. درخت یه وجود مشروطه. این چه مشروطه؟ شرط داره درخت شدنی درخت. درخت شده درخت شرطش این است که آب میخواد، خاک میخواد، بذر میخواد، خیلی علامت میخواد. حالا من تعبیر علت نمی کنم، شرط. خب اینا نباشه درخت، درختی در کار نیست که. این که درختی در فلان نقطه باشه باید شرایط زیادی به وجود بیاد تا درخت پیدا بشه، باشه، میوه بده. انسان هم همینطور، هر کدوم از ماهای وجود مشروط هستیم، هستیم، اما این هستی ما مشروطه. این چه مشروطه؟ پدر لازم داریم، مادر لازم داریم. این پدر و مادر انسان نمیشه. و بعد حالا اگر مثلا بزرگ شدیم یک وزن خاصی داریم، کیفیت خاصی داریم، مشخصات خاصی داریم، آقای فلان یا خانم فلان با فلان مشخصات، انسان به این معنی این مشروطه. نیک لازم داشته، فرهنگ لازم داشته، مدرسه رفتن لازم داشته، مواظبت لازم داشته، خیلی چیزا لازم داشته تا این آقا یا خانم فارغ التحصیل مثلا فلان رشته فنی یا پزشکی باشه و فلان سن و سال. هر چرا نگاه بکنید همینطوره. آسمان همینطور هست، زمین همینطور هست، تمام موجودات ریز و درش همینطور، تمام اینها وجودات مشروطند یا وجودات معلولند. حالا من همین مشروط رو دارم عرض میکنم. خب اما کل چطور؟ هر انسان یک تصور از کل داره، تمام جهان. حالا اگه من این تعبیر رو بکنم، تمام واقعیت، تمام هستی ها، اگر تصور کنید ملاحظه خواهید کرد که یک چنین درکی هر انسانی داره از کل، از اون پایه. حالا میشه کل تعبیر کرد، میشه پایه تعبیر کرد، میشه اساس تعبیر کرد، که اساس همه این چیز هاست، کل همه این چیز، کل واقعیت نهایی میشه ازش تعبیر کرد. اون واقعیت نهایی یا اون کل دیگه مشروط نیست که اگر چیزی باشه اون واقعیت کل هست، اگر چیزی نباشه اون واقعیت کل نیست. چون چیزی معقول نیست گفتنش که، چون اون واقعیت کل هر چی رو شما تصور بکنید بخشی از همونه دیگه. از این زاویه تعریف کردن و تصور خودشون را پیش بردن، گفتن خدا یعنی اون مطلق که همه مشروط ها با او مشروط هن. تصور میکنید که چگونه این تعریف و تصور ها با اون چیزی که در ذهن ما هست خیلی متفاوته؟ خدا به عنوان مطلق، خدا به معنای مطلق، یا خدا معنای اون خیلی موجود نامتناهی بزرگی که یه جا نشستی داره کار میکنه، عالم را میآفرینه، اون چیزی که تو کله ما هست. این تفاوت ها ما اصلا مسئله این نیست، مسئله به کلی یه چیز دیگه میشه. شما از این زاویه شروع کنید به فکر کردن، ببینید اون وقت چی میشه. اینجوری فکرتون را پیش ببرید که ما وقتی نگاه میکنیم همه چیز مشروطه، اما این مشروط ها کل را که در نظر بگیریم، واقعیت نهایی و اساس همه اینها و مشروط کننده همه اینها در نظر بگیریم، دیگه اون نمیشه به مشروط، اون مطلقه، مطلقه رهاست. در یکی از کتاب های فلسفی تعریف نسبتاً جامعی از خدا به اون معنی، خدا به معنای هستی مطلق با تکیه مطلق داده شده که من ترجمه اینو در چند ساعت براتون میخونم چون دقیقه. یه چند تا از این فرازها را در روز قبلم گفتم اما اینو کاملتر اینجا براتون میگونم. اون میگوید، می نویسد این فیلسوف، اون چه ما با هستی مراد می کنیم موقعی درست فهمیده می شود، میخواد به ما بگوید که شما این تعبیر ما را که هستی مطلق میگوییم اینو درست بفهمید. فرق است بین این که آدم بپرسد هستی مطلق چیست و این که آدم بگوید من میخوام این تعبیری که میکنن و میگوین هستی مطلق این تعبیری درست بفهمم که به چه میگوین از وقتی میگوین هستی مطلق. این دو تا با هم فرق داره. اگر خواستیم بفهمیم که هستی مطلق چیست اشتباه کردیم، از اول بیراه رفتیم، چون نمیشه فهمید هستی مطلق چیست، نمیشه فهمید که هستی مطلق چیست. به اصطلاح فیلسوفان وجود که دیگه ماهیت نداره، چیستی همون ماهیته. ما وقتی بپرسیم که هستی مطلق چیست یعنی میخواییم بگیم ماهیت هستی مطلق چیست. هستی مطلق ماهیت نداره، چیستی نداره. پس بحث این نیست که این آقای فیلسوف میخواهد برای ما تعریف بکند که هستی مطلق چیست، واقعا چیز هستی مطلق، اینو نمیخواد به ما بگه. میخواد این توضیحات رو بده، میگیم من این توضیحات دارم تا شما بدانید که وقتی ما تعبیر میکنیم هستی مطلق منظورمون از این تعبیر چیه. اون چه با هستی مطلق مراد می کنیم هنگامی درست فهمیده می شود که بدانیم هستی، یعنی منظور ما از هستی، یک داده و برابر نهاده، برابر نهاده در مقابل انسان، که مشخصات معینی داشته باشد غیر از مشخصاتی که سایر داده ها و برابر نهاده ها دارند نیست. وقتی میگوییم هستی مطلق منظورمون این نیست که ما در برابرمون در به چیزی میاندیشیم به نام هستی مطلق رو در برابر قرار دادیم و بهش میاندیشیم، همونطور که مثلا انسان یک انسان رو در برابر قرار میده و میاندیشه به آن چین چیه. منظور یک داده و برابر نهادهی که مشخصات معین داشته باشه غیر از اون مشخصاتی که سایر داده ها دارن، این نیست منظور از هستی. منظور از این تعبیر هستی، نمیخوایم بگوییم هستی چیزی است که مشخصات انسان را نداره، مشخصات درخت را نداره، مشخصات نمیدونم حیوان را نداره، مشخصاتی که سایر چیزها دارن اون نداره، که معمولا به وقتی به ذهنمون میاد خدا همین دیار ذهنمون، خدا یعنی اونی که مثل درخت نیست، مثل مثلا انسان نیست، مثل فلان نیست، این مشخصات را نه، منظور این نیست. چرا؟ میگوید هستی یک برابر نهاده که ما اون رو بشناسیم نیست. ما نمیتونیم هستی را توی تور صیادی فکرمون بیاندازیم بگیم آه هستی را تو تور انداختم حالا میخوام در بارش مطالعه بکنم، این نیست. اطلاق تور انداخته بودیم در برابر نهاده میشد. در برابر نهاده یک اصلاح فلسفیست، یعنی اون چی که شما اونو بر مورد بررسی قرار داده اید، این میشه برابر نهاده. چرا اینطور نیست؟ برای اینکه منظور از هستی اون مطلق است که آن را با غیر از خودش نمیتوان شناخت و تعریف کرد. هستی را فقط با هستی میشه شناخت، با چیز دیگه نمیشه شناخت. وقتی با چیز دیگه نمیشه شناخت، نمیشه در برابرش نهاد و مورد مطالعهش قرار داد. چون ما همیشه اشیا را که در برابر می نهیم و اونها را مورد مطالعه مثلا وقتی می خواهیم آب را مورد مطالعه قرار بدیم که آب چیه؟ آب رو وقتی میخواییم مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم به وسیله عناصر و مؤلفه های فکری مورد شناسایی قرار میدیم که خود اون آب نیست. در آزمایشگاه وقتی ما آب رو تجزیه تحلیل میکنیم، مثلا از مفهوم عنصر استفاده میکنیم، از خیلی از مفهوم های دیگه استفاده میکنیم که اگر بشمریم که کسی که نیم لیتر آب را، نیم لیتر مایع را، چند قطره مایع را داره آزمایش میکنه، چقدر از مفهوم های گوناگون که غیر از مفهوم آب استفاده میکنه برای شناختن اون آب، خودت خیلی زیاد. هستی را نمیشه اینجوری شناختی، فقط با خودش میشه شناخت. اگه یادتون باشه من یه توضیحی در دو سه جلسه قبل دادم که هستی را چگونه میشود با سلخ خودش میگیشونه. من گفتم بهتون که ما به مفهوم هستی از طریق خداگاهیمون به هستی خودمون میرسیم. هر انسان یافتی داره از هستی خودش، و اون یک انسان از هستی خودش یافت داره، یعنی به صورت بیواسطه هستی را میشناسه، با هستی خودش هستی را میشناسه، یعنی در واقع به شناخت هستی به وسیله نزدیک میشه که اون از جنس خود هستی. یه مثال خیلی ساده در اینجا بزنم. ببین آدمای خوش، آدمای بدجنس، حالا ممکن بگم یه آدمای وجود دارن بدجنس، اما نه، ببین یک صفت خاصی تک آدم حسود، آدم بخششگر رو نمیتونه بشناسه اصلا. آدم حسود و بخیل نمیدونه به درستی بشناسی که آدم بخششگر یعنی چه، نمیتونه. چون تا کسی خودش بخششگر نباشه، تجربه نکرده باشه به اینکه این بخششگری یعنی چه، در وجود خودش تجربه نکرده باشه، اینو در دیگری هم نمیبینه، نمیتونه به اون تماس برقرار بکنه. دیگری هم بخششگری بکنه میگه آن ببین داده تظاهر میکنه، حقه بازی میکنه. ببین این آدم اینجوری رو حتما دیگه و اون تظاهر میکنه، حقه بازی میکنه، نمیفهمه که ببین ممکنه آدم تکیه رو از خودش پاره کنه بیره به دیگری. همون جوری که قرآن میگه لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، موقعی شما به در حقیقت انسانیت میرسید که اون چیزی که دوست دارید بدید، و الا اون چیزی که روغن ریخته وقف امام بزرگ که خب معنا نداره که حالا اساس کهنه که خود استفاده نمی کنیم حسن بیا و حسن بیا ببر. چرا اینجوریه؟ این برای اینه که بخششگر میتواند بفهمد که بخششگری چیه و اون بخششگری را و بخشایندگی را وقتی در دیگری میبینه اونو درک میکنه. این سیخ چیزو خودش داره، چون خودش داره هر جلوی میبینه از اون سیخ هست. از باب این که نخوام زیاد بپرم این طرف اون طرف از هر جنده به جنده دیگه، ولی اینجا یه جنده خیلی مفیدی به یادم آمد که برای اهل مطالعه درد میخوره. غزالی، ابو حامد غزالی در کتاب المنقذ من الضلال درباره شناخت پیامبران هم دقیقاً همین حرف رو میزنه. میگه پیامبران را که آیا کسی پیامبر هست یا نیست، پیامبر راستی هست یا نیست، کسی میتونه بشناسه که یک شعله کوچولی از پیامبری در وجود خود او باشه. یعنی در واقع به تعبیر ما این پیامبران کوچولو هستن که میتونن اون پیامبر بزرگ رو بشناسن. تا کسی خودش پیامبر کوچولو نباشه به درستی نمیتونه بشناسه اون پیامبر چیه. خیلی مسئله مهمیه. حتی تعبیر میکنه و میگه به اون نرو سراغ اون کلام اجدها را، اثر اجدها میکنه یا نمیکنه، نرو سراغ این که معجزه میاره یا نمیاره. اینا اگر خیلی تدقیق علمی فلسفی درش بشه دچار مشکلات هم همه این استدلال های اینجوری. اون کس میفهمه که یک کسی باطنش روشن داره میشه، کشف حجاب شده براش، با اساس وجود در اتصال قرار گرفته، یه چیزی به او گفته میشه نه از سوی شیطان بلکه از سوی رحمان. حالا معنای این گفته شدن هر چه باشه، مورد خطاب قرار گرفته دادن که گهگاهی در زندگی خودش کم بیش از این حالتها را تجربه کرده باشه. این چون آدمی میفهمه که وقتی یکی میگه خدا با من حرف میزنه چی داره میگه. خواهید فرمود که خود دیگران که چنین چیزهایی را تجربه نمی کنن پس نمیتوانن شناخت صحیح از پیامبر داشته باشن. ایشون میگه بله، بقیه ایمانشون تقلیدیه. حالا نه اینکه ایمان تقلیدی و تربیتی ارزش نداره یا تکامل معنوی نمیاره، اینو نمیخواد اینو بگه، اون غزالی، ولی میگه بله اینا تقلید. اوائل هم بنده یه مقداری درباره ایمان تربیتی تقلیدی شناختی در اون موقعی که در روانشناسی دین صحبت میکردم عرض کردم، دیگه تکرار نمیکنم اون مطالب رو. شناخت وجود هم همینطور. یک آدم نهیلیست نمیتونه اصلا وجود شناس باشه. مثلا او آدمی که همش میخواد با شک زندگی کنه، حالا من عرض میکنم شک، در حالی که نهیلیست یعنی یأسگرا. یأس هست معنای نهیلیست بودن، یأس گرا بودن، نه شک گرا بودن. یأس یک حالت وجودی است متفاوت با شک. اون چیزی هم که شنیده دائما گفته میشه که آیا مؤمن ممکنه دچار شک بشود یا نه، و فکر میکنن بعضی ها که شک در مقابل ایمانه، اون چی در مقابل ایمانه شک نیست، یأسه. مؤمن دچار شک میشه، بچار یأس نمیشه. و نه این که بچار یأس نمیشه هیچگاه، ممکنه لحظاتی در یأس فرو بره ولی میاد بیرون. اما ایمان همراه با شک که در اغلب اوقات اون شک ایمان رو همراهی بکنه ممکنه. حالا این بحثش جای اینجا نیست، شاید در آینده که در مؤمنان زیستن بحث خواهیم کرد اونجا بهش میرسیم. چون شک مؤمنانه این است که اون چی که از خدا درک میکنم درک درستی یا نه اینه، به هیچ کدوم از درکهاش نمیتونه اعتماد بکنه. یعنی اگرم میگوید من در وجود مؤمنانه هم، اگرم میگه من گاهی دچار شک میشم در وجود خدا، این رو درست تحلیل بکنید، معنیش این است که او خدا جان برای خودم ساخته و خدا وجودیه، همین خدا. تحلیل نهایی به اینجا میرسونه، این غیر از یأسه. یأس خالی شدن زیر پاست، دیگه جای سفتی زیر پای زندگی درونی و آدمی نیست. یک نهیلیست نمیتونه وجود شناس باشه، برای اینکه یک نهیلیست داره از وجود فرار میکنه، همیشه نهیلیست داره از هست، از بودن فرار میکنه، یعنی از بودن داره فرار میکنه، بودن رو پس میزنه. حالا وارد اون بحث نمیخوام در اینجا بشه. بنابراین عرض کنم که این نکته رو داشتم میگفتم، ما از طریق هستی خودمون هستی رو میشناسیم، به اصطلاح اینجوریه. حالا که اینطور هست، این نکته رو بهتر متوجه میشویم که هستی آن است که با غیر از خودش نمیتوان آن را شناخت و تعریف کرد. هستی شیء کننده شیء هاست. تمام چیستی ها محدودیت ها و تشخص ها و تمایز ها و چگونگی های اشیاء و موجودات از او نشأت میگیرد و او فوق همه اینها و منزه از همه اینهاست. او شیء نیست، شیء کننده شیء هاست. مولوی یک مثل خوبی داره، به او زیاد مثل خوب داره، بیت خوبی داره، الان در ذهنم نیست کاملا، مضمونش این است که آیا شکر خوش است یا شیرین است، یا اون کس که شکر را شکر می کند
شکر بهتر یا
آنکه
شکر سازه؟
ای دوش احسن، ای دوش، شکر بهتر یا اون که شکر سازد؟ این همه رو داره میگه، شکر سازی. چون اون چی که در ذهن ما هست معمولا فکر میکنیم شکر یه چیزیه که خدا اون را به وجود میاره. مولوی میگه شکر شدن شکر مهمه، اون کس که انسان را انسان میکند، اون کس که درخت را درخت میکند، حتی اون کس که شعور را شعور میکند، اون کس که دانش را دانش میکند. خب هستی ایشون میگوید شیء کننده شیء هاست. پس ما اگر بخواییم یک تقریر به ذهن داشته باشیم از این که مثلا نسبت درخت با خدا چیه، بهترین تقریر به ذهن ایست که خدا درخت کننده درخته، خدا شکرساز است، خدا انسان کننده انسانه. اینجوری شما وقتی گفتیم خدا انسان کننده انسانه، همه چیز توش هست، هم وجود هست، هم ماهیت هست، همه چیز. این میگوید که پس اگر اینطور هست، نمیشود با این مفهوم مربوط به هیچ شیئی سعی کنیم به شناختن اون خدا، چون خدا شیء کننده شیء هاست. و بعد میگه تمام چیستی ها، هر محدودیتی که هر موجودی داره، یعنی اینطور هست و اونطور نیست، هر تشخصی که هر موجودی داره، هر موجودی یه تشخصی داره که به اون تشخصات اون موجود است، نه موجودی دیگر. هر موجودی از موجود دیگر تمایزی داره، یکی سفیده، یکی سیاهه، یکی چاقه، یکی لاغره مثلا. چگونگی هایی داره، خلاصی داره هر شیئی، هر موجودی. تمام اینها از هستی نشأت میگیرند، همه اینها را هستی اینجوری میکنه و اون فوق همه اینها و منزه از همه اینهاست. به همین ترتیب دیگه هستی از تمام اینها باید منزه باشه، فوق اینها باید باشه. بنابراین هستی کاملا مطلق است و با هیچ شرطی مشروط نیست، چون شما هر چه را فکر کنید با اون هستی اون می شود، اون می شود که هست. مطلق یعنی مطلق یعنی اون چه هیچ چیز اون را اون چه هست نکرده است. اگر بتوانیم در باره هستی اون چه بگیم، اون چه مطلق یعنی اون چه آن بودن آن مشروط به هیچ چی نیست، هیچ کس حتی به گردن او نداره. اگر بخواییم خیلی ساده بگیم و او به حتی به گردن همه هم داره. تعریف اینها نمیخواییم بگیم و خواهم گفت بعدا تعریفشون اینه از خدا به عنوان مطلق. حالا چه اشکال هایی میشه بر این حرف ها گرفت، در این باره بعدا توضیح خواهم داد. بدون این که بخواهم اون اشکال ها را بگویم و پاسخ اونها را بگویم، بلکه خواهم گفت که کسانی که این بیان به این بیان حرف میزنن، اگر کسی بخواد با اونا مخالفت کنه چگونه میتونه مخالفت بکنه، چه چیز میتونه از اونا بپرسه و چه چیز نمیتونه از اونا بپرسه. این مسئله مهمیه، چون یک دفعه فکر میکنم کسانی که این حرفا رو میزنن فورا میشه در جلوشون برو آه اثبات کن ببینم. خواهم بهتون نشون داد که مسئله اصلا نمیشه از کسانی که این حرفا رو میزنن پرسید اثبات کن، یه چیز دیگه میشه پرسید. باز میخواهم هستی آن است که انسان ها در همه گفته ها و اعمال خود قبلا آن را مسلم میگیرن به صورت ضروری. نکته خیلی ظریفیه، کسی لب نمیگشاید با دیگری سخن بگوید مگر اینکه هستی را مسلم گرفته باشه، که هست. در عدم که نمیشه حرف زد. که ما یک آگاهی از هستی داریم بدون اینکه خودمون توجه داشته باشیم. یک کتابی هست، خیلی کتاب خوبیه، من نمیدونستم به فارسی ترجمه شده، این اواخر شنیدم ترجمه شده، به نام ساختار واقعیت. نویسنده این کتاب شخصی است به نام پیتر برگر یا پیتر برگر، یک آلمانی است. این در ایران ترجمه شده به نام ساختار واقعیت، نمیدونم مترجمش کیست. من آلمانی اون کتاب رو خوندم و شنیدم به فارسی ترجمه شده. اون در این کتاب همین رو بیان میکنه. میگه ببینید تمام انسان ها در تمام اعمالشون، حرکاتشون، گفتارشون، ارتباطاتشون یک واقعیت لایزال محکم و یوال ناپذیر را مسلم میگیرن به طور غیر مستقیم. حالا بدون اینکه اسمش خدا بذاریم، یعنی آدمی عمل میکنه و زندگی میکنه. میکنه در یک واقعیتی که فکر میکنه این واقعیت حق درست پایدار حساب کتاب داره. اینطوری نیست که مشروط باشه، یه روز باشه یه روز نباشه، مطلقه. ما بدون این که خودمون توجه داشته باشیم به طور ناخودآگاه فکر میکنیم یه چیزی خونهی داریم درش زندگی میکنیم، نه خونه های معنی، خونه هستی. مهمیست پوچگرا اون کسیست که این خونه رو از دست داده، دیگه این خونه رو نداره، خیلی سخته، آواره میشه آدم، بی وطن میشه آدم. وقتی عرض میکنم که این نوع سخن گفتن فلسفی از خدای جهانبینی، جهانبینی خونه آدمیه، آدم توی خونه زندگی میکنه، تو خانه جهانبینی آدم زندگی میکنه، اونجا خودشو محکم احساس میکنه، اونجا خودشو عرض کنم مثل بچه که در آغوش مادر هست، به جای سفت و محکم و گرمونم میداره. در بسیار یک بیماری های روانی این خونه از دست میره. خب هستی را از آن جهت، از آن جهت نمیتوان برابر نهادی تصور کرد که هرچه در هر صورت و به هر کیفیت وجود پیدا کند هستی در آنجا حضور دارد و بنابراین نمیتوان اون را به این صورت برابر نهاده شناخت. اگر دقت کنید این نکته خیلی مهمیه. شد پیش از شناختهای ما هستی حضور داره، چون اگر ما این فرض را نداشته باشیم که هست و با هستی روبرویم، در مقام شناخت بر نمیاییم که آدم موقعی، انسان موقعی در مقام شناخت بر میاید که فکر میکنه چیزی هست، یعنی یه واقعیتی هست. و اینه چی میخواییم بشنسیم؟ میشه آدم فکر کنه هیچ چه نیست، عدم محض است، اما میخوام بشنسم. چی میخوام بشنسم؟ تمام تمایزات و مشخصات و این و اونها در درون هستی قرار دارد، نه بیرون از آن. هر چی که شما فکر کنید هست با مشخصاتی میگه در آغوش هستی است، نه بیرون از هستی. ما انسان ها هم در آغوش هستی هستیم، مثل قطره ای که در آغوش دریاست، مثل موج که در آغوش دریاست. مسئله در آغوش بودن، جزئی از آن بودن، بخشی از آن بودن. و بعد ایشون میگوید که حتی اون چه نمود نامیده میشود، نمود نامیده میشود در مقابل بود، اون هم در قلم رو هستی قرار دارد، نه بیرون از آن. هرانچه هنوز وجود ندارد ولی وجود آن ممکن است، اون هم در قلم رو هستی قرار دارد. یعنی از بخشی از ظرفیت های هستی است. فرزندی که شما در انتظارش هستید و هنوز به دنیا نیامده، بخشی از ظرفیت های هستی است، از پتانسیل های هستی است. دانشی که در انتظار داریم به وجود بیاد هنوز به وجود نیامده، بخشی از ظرفیت های هستی است. خود انسان هم در قلمرو هستی و در آغوش هستی قرار دارد، نه بیرون از اون. در واقع با این ترتیب تصور فیلسوف در رابطه انسان و خدا یا در رابطه موجودات جهان با خدا همونطور که در آینده خواهیم رسید این است که اینها همه در آغوش او هستند، هم انسان هم در موجود، جدایی در کار نیستی. مشکلات اونجایی پیدا میشه که ما خدا را از جهان جدا میکنیم، انسان را از جهان جدا میکنیم و بعد میخواهیم اون خدایی را که از جهان جدا کردیم، از انسان جدا کردیم، حالا مطالعهش کنیم. میخواهیم در معتقد بهش باشیم یا نمیخواهیم بهش معتقد باشیم؟ و از اول ما وقتی غلط تنظیم میکنیم ارتباط را و فکر میکنیم این چیزیست که میشه مطالعهش کرد، ما از اول ما بیراهه میریم. این دید دیگریست از فیلسوفان با تکیه بر روی مفهوم مطلق، خدا به معنای مطلق در مقابل مشروط ها. با این ترتیب یک مطلب پیش میاد و اینه مطلب خیلی جالبی پیش میاد. ما نقص را با کمال میشناسیم یا کمال را با نقص؟ مشروط را با مطلق میشناسیم یا مطلق را با مشروط؟ حالا از کمال نقص شروع بکنم. مثلا ما میگوییم که جهل نقص است، علم کمال است. به نظر شما اول ما جهل را میشناسیم که چیه و بعد میگیم خب نقطه مقابل این علمه، طوریه؟ اول ما زشتی را میشناسیم چیه، بعد میگیم زیبایی اون چیزی که در نقطه مقابل اونه. اول ما خیلی عرفی تر کنیم قضاها را، اول ما معنای تجربه میکنیم قضای بدمزه یعنی چه، بعد میفهمیم که قضای خوشمزه اون چیزیست که بدمزه نیست. اول ما میشناسیم که مهر و محبت چیست و میفهمیم که بیمهری یعنی چه، یا اول بیمهری را میشناسیم بعد میفهمیم که مهر و محبت یعنی چه. کدوم یکی از این هاست در زندگی ما انسان ها؟ خود فکر کن. من به قیافه های شما ها که نگاه میکنم بیرم در چهره اکثر شما ها پاسخ این است که اول ما کمال را میشناسیم و بعد نقص را میشناسیم. بله میگیرم اظهار نظر کردن هم کار آسانی نیست، اما وقتی خود این سوال مطرح میشه آدم میبینه عجب نکات مخفی وجود داره که آدم در بارش تأمل نمی کنه. خیلی جز بدیهیات و واضحات گرفته، اما وقتی تأمل میکنه مثل یه افقهای جدیدی براش گشوده میشه. ما از جاهای خیلی ساده شروع میکنیم. اگر ما غذای خوشمزه نخورده باشیم و نفهمیده باشیم که غذای خوشمزه چیه، از کجا میفهمیم غذا بدمزه است یا کم مزه است؟ من یه دوستی داشتم خیلی آدم شوخی است، محسن، ایشون این حادثه را نقل میکنم. گفت من یه دوستی داشتم، یه آقای خیلی محترم، خیلی عرض کنم محسن، مثلا در سنین سال خوردگی یا بالای سال خوردگی. یک بار ایشون دعوت کردن به خانه ای که اون سفره بسیار سفره رنگی بود و این آقا اصلا نمیتونست غذا بخوره، بسیار ناراحتی داشت، میل به غذا نداشت، اشتهاه به غذا نداشت. تعریف میکرد برای این دوست ما، تعریف کرده بود که وقتی من در کنار این سفره نشستم این غذاهای بسیار خوشمزه رو دیدم مفصل خوردم از این غذاها، به هیچ هم بی اشتهایی احساس نکردم، بی میلی به غذا اول. بعد به خودم گفتم معلوم شد که ما غذای روز سالی گیرمون نمی‌آمده که بی اشتها بوده. اگر غذای روز سال در بسیاری از مسائل همینطوره، ما اول داستان از همون قراره، ما تا غذای خوشمزه نخورده باشیم که نمیدونیم غذا بدمزه است، این غذا بدمزه است. اگه کسی از اول عادت کرده باشه به غذاهای بدمزه، اون داستان مأمون رو شاید تو کتاب ها مقدیم تو کتاب های مدرسه میکنیم. مأمون خلیفه داشت با اصحاب و خدم و حشم به شکار میرفت در بیابان، عربی از دور ظاهر شد، با یکی دو نفر از اطرافیانش یک ظرف آب را آورد، با کمال شوق هدیه کرد به این، خواهشون هم تشنه بودند این خلیفه و اطرافیانشون تو بیابان. خلیفه گرفت این آب را کمی خورد و بعد گذاشت کنار، یه انعامی هم داد به این عرب، تا اونجا که یادم هست این هم هست که بقیه آب را هم داد و گفت ببر. این اطرافیان بسیار ناراحت شدن که ما توی تشنگی بودیم که چرا اون آب را ندادید ما بخوریم. خلیفه گفت این عرب این آب را از این گودال هایی که آب باران تو خیابون جمع تو بیابان جمع میشه، از اونها یه آب کمی صاف گیرش آمده بود و فکر کرده بود که این آب خیلی آب گوارایی است و بهتر از هر وقت خلیفه به شکار میاد این آب رو من به او تقدیم بکنم. این آب بسیار بدمزه بود و اگر من میگدم شما از این آب میخوردید رو ترش میکردید این بندی خدا ناراحت میشد، ندادم هم بخورید که طعمش هم نفهمید، بذارید او خیال کنی که لذیذترین آب را و گواراترین آب را به من داده است. این داستان از خوشمزه، از تجربه خوشمزه به تجربه بدمزه ما میرسیم. چون طعم مهر و محبت را چشیده این بیمه ویرا درک میکنیم، چون زیبایی را چشیده این زشتی را درک میکنیم، چون درکی از علم داریم جهل برامون نامت میکنیم. انسان ها به اونگرا تحت تأثیر بیرون قرار میگیرن، بیرون ما را تحریک میکنه. اگر این تقسیم بندی درست باشه مشکل است برای انسان های برونگرا که بتونن در خود تهنشین بشن. نمیگم غیر ممکن، مشکل نیست، تمرین میخواد. اما انسان های درونگرا که همیشه از درون بیرون میان، اینا آدم های هستن که تو خودشون زندگی میکنن. اون کسانی که تو خودشون زندگی میکنن براشون راحتی که علاقهشون رو از بیرون قطع کنن و در خود همجور تنشین بشن، آرام، مثل حوضچه آرام. حالا بعضی انسان های اینطوری مثل حوضچه آرامن، بعضی ها مثل استخر آرامن، بعضی ها مثل دریای آرامن، بعضی ها مثل اقیانوس آرام. بس دلیل داره اینکه سعه وجودیشون چقدره. اونجا یک تجربه پیدا میشه، این فیلسوفان میگوین اون تجربه این است که انسان تجربه میکنه که لحظه به لحظه هستی پیدا میکنه. خب در کنار این هستی لحظه به لحظه، یا به تعبیری دیگر تحقق این تجربه لحظه به لحظه همراه است با تجربه یک بیپایان که این لحظه به لحظه بودن منو میستر میسازه و حتی یه قدم جلوتر. چون تجربه بیپایان در درون هست خودش را لحظه به لحظه این تجربه میکنه. اونجوری باز مسئله مطلق و مشروط در درون آدمی هم قضایا از مطلق شروع میشه به طرف مشروط، نه از مشروط شروع میشه به درون. یعنی چه؟ چه کسی میتونه تجربه بکنه که فنا چیه؟ کسی میتونه فنا رو تجربه بکنه که از بقای درکی داشته باشه. چه کسی میتونه تهدید شدگی به عدم را درک بکنه؟ کسی که از وجود نامحدد و غیر قابل تهدید شدن به عدم یه درکی داشته باشه. چه کسی در درون خودش اضطراب را میتونه تجربه بکنه؟ کسی که از اطمینان و عدم اضطراب و قرار و استقرار یک درکی داشته باشه. چون اون چی که ما در بیرونی ها گفتیم در درونی ها هم اینطوره. چه کسی میتونه از مگه میشه ما بدون این که یک ولو ناخودآگاه ولو خیلی مجمل از اطمینان آرامش امنیت درونی تجربه داشته باشیم اضطراب رو درک کنیم؟ قضیه که برعکس نیست. اینطور نیست که چون ما اضطراب را درک میکنیم امنیت رو درک میکنیم. قضیه برعکسه. اضطراب ویران شدن خانه امن درونی آدمی است. ویران میشه اون خانه امن درونی، اون وقت تجربه اضطراب دست میده. اگر انسان از اول خانه امن درونی نداشت، اضطراب را تجربه نمی کرد به صورت اضطراب. اینجا هم همینطوره، در این داستان هم فیلسوفان میگوین همینطوره، در این امر درونی هم همینطوره. انسان در درون خودش، این که ما در قبل عرض کردیم از طریق وجود خودش، آدمی از طریق هستی خودش هستی مطلق را درک میکنه، این در اون گام اول بود. این گام را که یه خود جلوتر بیاییم بخواییم بیشتر تحلیل کنیم، چون این مسائل مرتبه‌ایه دیگه، در یه مرتبه یه جور گفته میشه، با تحلیل بیشتر قضیه عوض میشه. تحلیل بیشتر که این قضیه را کنیم، در واقع مسئله این میشه که این قبیل انسان ها در درون خودشون از وجود مطلق به وجود خودشون میرسن. چون یک تجربه مرئی ناآگاه که نمیداننم چیه، من یه تعبیری هست در آلمانی همیشه فکر میکردم اینه چگونه باید به فارسی در آورد. این تعبیر اینه آنونگ. آنونگ این آنونگ من فکر کردم شاید در فارسی بتونیم جاش با خبر شدن بگذاریم. با خبر شدن، انسان تا از هستی مطلق یه نو با خبر نشه، از هستی خودش هم با خبر نمیشه. از هستی خودش با خبر نمیشه، از هستی با، چون ما هنگامی که از هستی خود با خبر میشیم، اینو در سایه با خبر شدن از هستی مطلق با خبر میشیم. بنابراین تقریری که فیلسوفان میکنن، بعد شما میتونید از چیز کنید، خود خواهش میکنم بعد این فکر بکنید در لحظه خلوتی، اگه بتونید در درون خودتون برید، شاید بهتر بشه درک کرد که این فیلسوفان چه میگوین در اینجا و چجوری اوضاع احوال درونی ما. اینا خلاصی حرفشون این است که هیچ موجودی با اون محدودیتی که داره، با اون فناشوندگی که داره، با این شرط و شروط هایی که داره، با این کوچول و میچولوی هایی که داره، خلاصه از لحاظ وجودی، خودش اگر در پرتو یک نور قوی تر نباشه دیده نمیشه. خلاصه مسئله شون اینه. خب شما در بعضی از تعبیرات اگر شنیدید و غالب شما هم شنیدید که خدا یا خودت را به ما معرفی کن تا پیامبرت را بشناسیم، خدا یا به ما معرفی کن خودت را تا چرا بشناسیم، در بسیاری از ادعیه این مضمون های فلسفی به نوعی آمده است. بکه عرفت الاشیا، مثلا این تعبیرات، من با تو همه چیزو میشناسم. اگر دقیق بشویم همین حرف هاست. میگویند کسانی که در ارتقاء فلسفی پیش میرون مطلبشون عوض میشه، دیگه مسئلهشون اون نیست که از معلول به علت برسن، میفهمن که از علت به معلول میرسن. مسئله این نیست که از جهان خدا را میشناسن، مسئلهشون این میشه که با خدا جهان را میشناسن. این حرفا این هست. میخواستم فکر میکردم امروز به این مطلب هم میرسیم که عرض کنم. خب حالا کسانی که این تقریرها را میکنن، این حرفا را میزن، چه میشود از اینها پرسید؟ آیا میشود از اینها پرسید که حالا که این حرفها را شما به این شکل میزنید و بعد هم میگویید خدای ما اینه، مثلا ثابت کن که خدایی هست، که چنین خدایی هست؟ او در پاسخ میگوید آقا خانم، من اصلا چیزی را نمیخوام ثابت بکنم، که من دارم به شما میگویم من جهان را اینجوری میبینم. مسئله ثابت کردن نیست، اصلا تعبیر من این نیست که خدا هست. تا شما بگید ثابت کن که خدا هست، ببینید این حرفایی که گفتید اصلا با این تعبیر نمیسازید که خدا هست، اصلا بکنید یه چیزی دیگه از این حرفا. خدا هست، ای کسی گفت خدا هست، یعنی خدا چیزیست چنین چنین با این مشخصات، غیر از اشیا، غیر از عالم، غیر از جهان. و من همونطور که میگم انسان هست، درخت هست، آسمان هست، میگویم هم خدا هست. اصلا اینا اینو نمیگم که، حرفشون این نیست که. اینا دارن از یه سری شناختهای خودشون برای شما حرف میزنن، از درکهای خودشون به شما حرف میزنن. میگم ببینید ما اینجوری شناختهایی پیدا میکنیم، نه، و اینا برای ما اعتبار داره این شناختها. کسانی که این حرف رو میزنن در واقع جهانبینی ارائه میکنن، در واقع حرفشون این است که ما جهان را این گونه میبینیم، در واقع حرفشون این است که ما واقعیت را اینطوری میبینیم، حرفشون این است که ما کل را، اون تمام را، کل تمام را اینجوری میبینیم. حالا یکی دیگه هم یه جور دیگه ممکنه ببینه، این نهیلیست ممکنه بگه اصلا چه واقعیتی، پوچیست. یک ماتریالیست ممکنه بگه من واقعیت را چیزی دیگه میبینم اصلا. شو خوب میگن ما اینجوری میبینیم، اینجوری درک میکنیم. چه میشود از اینها پرسید؟ سه چیز میشه از اینها پرسید. یک چیز که می شود از اینها پرسید این است که آقا عواقب تئوری که این حرف هایی که شما میگید چی؟ توضیح خواهم داد در جلسه آینده. یک دیگر می شود پرسید که عواقب عملی و دستوری این درک و شناخت شما چیست؟ اون اولی معنیش این است که این حرف ها رو می شود زد یا نمی شود زد. اگر شما این شناخت رو به این شکل اعلام بکنید، مثلا به تناقض‌گویی میفتید یا نمی افتید؟ توضیح بیشتر در جلسه آینده. دوم این که یا خانم، حالا شما که این شناخت رو دارید، این درک رو دارید، مبتنی بر اینها میگید چجوری زندگی کنیم؟ مبتنی بر این درک، مبتنی بر این شناخت، چه تأثیرهایی در زندگی شما میذاره اینا؟ تأثیرهای مضر میذاره یا تأثیرهای مفید میذاره؟ یعنی بررسی اخلاقی این قضیه. سوال سوم که میشود از اینها کرد این است که راهی که شما از اون راه به این شناخت و درک میرسید چیه؟ به تعبیر دیگر نه منظور راه فلسفی، چرا شما به این شناخت ها رسیده اید؟ چرا شما به این شناخت ها رسیده اید؟ چه علل و عواملی باعث شده که شما این روی کرد را به جهان بکنید؟ چرا شما این جهان بینی را اتخاذ کرده اید، جهان بینی دیگری را اتخاذ نکرده اید؟ این سه تا سوال را میشه کرد. حالا توضیح این که این سه تا سوال دقیقا معناش چیه ایشالا اونو در جلسه آینده خدمتتون عرض میکنم. این بخش آخری فقط برای این میخواد بیشتر توضیح بدم که بدانیم کسانی که فیلسوفانی که این حرفا را میزنن چه چیزایی میشه از اینها پرسید. اون چیزی میشه از اینها پرسید در این سه دسته هست. از اینها پرسیده شده است این سوال ها، با اونها هم پاسخ هایی داده اند به این سوال ها. پاره این پاسخ ها را قبول کرده اند، پاره قبول نکرده اند، دوباره پاسخ دادن. به این بحث پرسش و پاسخ همچنان ادامه داره. مطمئن بگیم این است که ما از اول بیراه نرویم. یعنی مثلا یک کسی میگوید که من فلان چیز را میبینم، ما یه دفعه بریم جلو و بگیم که آقا شما که میگید من اون را میبینم چگونه میشنوید؟ اون به شما خواهد آقا من که نگفتم میشنوم، که من گفتم میبینم. شما از من سوال کنید که چجوری میبینید؟ از بزرگتون اون بحث را اجمالا توضیح میدم در جلسه آینده. فکر میکنم در جلسه آینده این بخش را و این نوع بحث های فلسفی را و این نوع نگاه فلسفی را دیگه جمع‌بندی کنیم، تمام بکنیم و منتقل بشم به یک نوع دیگری از سخن گفتن‌های فلسفی پاره ای از فلاسفه در باره خدا، که اونها پاره ای از فیلسوفان اگزیستانسیالیست هستند، نه فیلسوفان وجود شناس. این فیلسوفان که اینجا ازشون صحبت میکردیم فیلسوفان وجود شناس بودند. خب ما اینجا حدود یک ربع هنوز وقت داریم، میتونیم همین یک ربع